در این رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان باز هم در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با ادامه یه بخش اول برنامه های رادیو معارف که فهرست و زمان پخش اونها رو در فرصت های آتی عرض خواهم کرد. اما برنامه مبنا رو دعوت میکنم که بشنوید.
یا من یعلم ما بضمیری یا رب یا مالک امری و مصیری یا
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه و عبث
هست. حسن و خوب میگیم افعال خوب و بد دارن،
عدل میگیم خدام کار بد.
امامی و معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوک اذا ما دبرنا الهمنا خیرت تدبيري فالأمر بيدك وسبحانك فالأمر بيدك وسبحانك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب عرض کردیم که پس بحث معلل بودن افعال به اغراض برای توجیه افعال الهی و اینکه این افعال به خاطر چی صادر شده مطرح شد و با فرض اینکه افعال خدا معلل به اغراض هستند، معتزله دنبال این بودن که این اغراض رو مشخص کنن. منتها این بحثایی که تا حال کردیم راجع به جنبه‌های تکوینی بود، اینکه چرا خدا جهان رو آفرید، چرا انسان رو آفرید، و در کنار این بحث بحث شریعت هم مطرح شد، بحث تکلیف، که قاضی عبدالجبار در واقع اینجوری اشاره میکنه. این عبارت رو بخونیم، بذارن اینجا این عبارت بله. خب این عبارتی که هست اینه: قد بیان نام این قبل انه تعالی اذا ثبت کونه حکیمن فلولم یکن لهو به تکلیف غرزون لقبوها. اینجا بحث تکلیف دیگه من. تمام عبارت هایی که تا حال خوندیم بحث تکلیف نبود، بحث این بود که خدا چرا انسان رو می آفرینه و این بحثا بود که گفتیم باید نفع باشه، نفع به انسان برسو اینا. اینجا دیگه بحث تکلیف مطرح میشه. و اذا لم یجز ان یکون غرزه المنافع العائده علیه، یعنی به خود خدا این غرض نمیتونه منفعتی باشه که به خدا برمیگرده، لاستحالت ها علیه، چون محاله بر خدا این غرض برگرده، ثبت انه یجب ان یکون غرضه منفعتا مکلف، غرض خدا منفعت مکلف باید باشه. ولا یجوز ان یرید به تکلیف المنفعت التي لا تستحق بهی ولا تصل، باید اون به اصطلاح منفعت مستحقش باشه و بهش هم برسه، نه این که بهش نرسه. فیجب ان یکون الغرض وصوله به فعل ما کلفه الا ما یستحق بهی من الثواب، اگه فعلی که مکلف به اون هست انجام داد به ثواب برسه. و قد ثبت ان الثواب لا یحسن الا مستحقا، ثواب در واقع حسن نیست الا این که مستحق باشه. البته ما اینا قبول نداریم، خدا همینجوری هم الکی هم میتونه ثواب بده، عقاب نمیتونه بده، عقاب باید جهت داشته باشه. ثواب مثل معرفت که میگه معرفت خودم میدم، اگه قبول کردید هم به خاطر معرفت ثواب میدم هم به خاطر قبول. یتتولوا علیهم به اصطلاح به ثواب، به اصطلاح مثلا فعل معرفت کما یتتولوا علیهم به ثواب در چیز، اما اونایی که قبول نکنن نه، ثواب یه ویش کنن، قبول که نکردن ثواب نمیگیرن، به معرفت هم نمیده. اما اونایی که قبول بکنن، قبول که کردن باید ثواب بده، کار خوبی کردن. اما معرفته چی؟ معرفته که اونا دخیل نبودن، که خدا داده، ولی میگه تطولا میده ثواب میده، اشکال نداره. حالا این خیلی مهم نیست. فیجب ان یحسن منه تعالی ان یکلف الشاق لعجله. پس خدا میتونه مکلف بکنه، اصلا شاق یعنی همون تکلیف، تکلیف یعنی کلفت مشقت، به خاطر اون غرض. و هذه الجمله توجه و انه تعالی یجب ان یکون عالما به انه سیحصل للمکلف ما معه یتمکن من فعل ما کلف. پس باید خدا بدونه که برای مکلف حتما تمکن میاد که تکلیف بکنه، بدون تمکن قبیح تکلیف. و انه یعلم انه سیحصل له اذا ما هو ادا ما کلفه. و این که خدا بدونه که اون وقتی ادا کرد تکلیف رو سیحصل له، براش حاصل میشه اون چیز. چی حاصل میشه؟ ما هو الغرض من الثواب، اونی که غرضی که عبارت است از ثواب. فلذلک جعلنا ذالک شرط هم فی حسن تکلیف، در حسن تکلیف اینه که خدا غرضی داشته باشه و اون غرض هم حتما برسه، هم غرض باید داشته باشه در تکلیف و هم اون غرض هم اگه انجام داد تکلیف رو باید بهش برسه. خب اون عبارت های قبلی همش در تکوینیات بود، این در تشریعیات و در تکلیف و اینا. خب اشاره کردم که گفتیم حالا اینجا یک دیدگاهی مارتین مکدرمود داره که به اونم یه تعرضی داشته باشیم. ایشون میگه که اصلا بحث اصله و مصلحت و اصله و لطف و اینا به خاطر تکلیف مطرح شده، اصلا همه این بحثا برای تکلیفه. عرض ما اینه که این بی ربط نیست، این حرف غلط نیست، اما فقط به خاطر تکلیف نیست، هم تکوین هم تشریع هر دو. چون که ما عبارت هایی که تا حال خوندیم هیچ کدوم بحث تکلیف نداشت، مثلا این تعابیر رو ما تو عبارت هایی که قبلا نقل کردیم، ما فعله الله سبحانه لا شیء اصل منه، ما فعله کلیه، یا و انما خلقهم لان خلقه لهم حکمتون و انما اراد منفعتهم. خلقت انسان ها رو داره میگه. چرا خدا خلق میکنه؟ به خاطر اینکه خلق اونها حکمت داره. حکمت چیه؟ منفعت دادن به اونها، غرض که حکیمانه میکنه فعلا. کجای اینجا بحث تکلیفه؟ انما خلقهم بحث خلقت انسان هاست، بحث تکلیف نیست که شما میگید با تکلیف باعث این بحث شد. نه، هم تکلیف هم خلقت آفرینش انسان هر دو. بله، اینو تو گزارش ابوالحذیر بود. همینطور این تعابیر انما فعل من اللطف لا شیء اصل منه کلیه، تو دیدگاه نظام گفتیم. حتی اموری مثل نمیدونم بهشت و جهنم و سلامتی و مرض و فقر و غنا و اینا در واقع مطرح شده و اینکه غایت اینا چیه، مثلا خدا چرا مثلا فقر آفریده، چرا چیزا به اصطلاح، حتی مثلا چرا مار رو عقرب رو هست، حالا من اینا رو دیگه چیز نکردیم، مثلا مار رو چرا آفریده، عقرب رو چرا آفریده، مثلا اینا میگن که حتما یه فایده باید داشته باشه، این بحث ها هست. خب اینا چه رفته به تکلیف داره؟ خدا ما رو برای چه آفریده، عقرب رو برای چه آفریده، رفت به تکلیف نداره، تکوینه، بحث تکوینه. بنابراین بحثی که منجر به بحث معلل بودن افعال به اغراض و این که اون غرض آیا صلاحه یا اصلحه یا لطفه و این مصادیق این غرض، این توجیه فعل خداست نه توجیه تکلیف. این اشکالی که به مکدرمود داریم اینه، اون میگه تکلیف، ما میگه فعل الهی. حالا فعل الهی دو قسمه، فعل تکوینی، فعل تشریعی که تکلیفه. تکوینی چرا انسان آفرید، چرا جهان آفرید، چرا مار آفرید، چرا عقرب آفرید، اینا تکوینه. بنابراین این که منحصر بکنیم بگیم که به خاطر بحث تکلیف، نه، عبارت هایی هم که هست هر دوتاش هست، اتفاقا اون عبارت هایی که از قدما هست بیشتر همین بحث های تکوینیه تا تشریعی، ولی خب هر دوتا. حالا ما منحصر نمیکنیم، ایشون منحصر کرده، ما منحصر نمیکنیم. خب این تا اینجایی که گفتیم معتزله بود، همه این گزارشاتی که گفتیم معتزله بود. در مقابل معتزله اهل الحدیث و بعدها اشاعره، اینا حاضر نبودن این احکام رو بپذیرن. خدا خلق میکنه برای منفعت رسانی، خدا تکلیف میده برای ثواب، خدا فلان میکنه برای این، خدا مار را آفریده برای این. این احکام رو قبول نداشتن. دلیل اصلیشون هم این بود که اصلا چیزی بر خدا واجب نیست، چیزی بر خدا واجب نیست که حالا ما بیایم، چون این قواعد نمیگفتن که خدا این کارو میکنه، میگفتن باید این کارو بکنه، باید این کارو بکنه. اینا میگفتن نخیر، این چیزایی که حکمایی که شما به خدا نسبت میدید، خدا انسان آفریده برای اینکه منفعت بده، خدا تکلیف کرده به خاطر اینکه ثواب بده، نه ما اینا رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ دلیل اصلیشون این بود چون اساسا نباید ما نداریم، چون اصلا حسن و قب اصلا افعال فی حد نفسه خوب و بد ندارن، تا اینکه بعد برسه به اینکه بگیم خدا کارهای خوب باید انجام بده. حالا کار خوب چیه؟ صلاح یا اصلاح یا لطفه یا چیه؟ بنابراین اونا چون حسن و قب قبول نداشتن، این احکامی هم که معتزله در واقع صادر میکردن هم اصل معلل بود، اینکه باید فعل خدا غرض داشته باشه، هم اینو قبول نداشتن. چرا قبول نداشتن؟ ابتدا که اهل حدیث چون میگفتن اصلا عقل این قدرت اینو نداره، عقل این قدرت ای استدلال اینا این بود. خود اشعری هم نمیگفتی، میگفت که اصلا به عقل چه ربطی داره در مورد خدا بخواد حکم صادر بکنه؟ کسی میتونه حکم صادر بکنه برای کسی که بالاتر از اون باشه، بالاتر از اون باید باشه که حکم صادر بکنه. ما چه کاریم که برای خود حکم صادر بکنیم؟ باید نباید. بعدی ها بیشتر اومدن متمرکز شدن که اصلا فعل خوب و بد نداره، که تازه عقل بفهمه اینا. یعنی هر دو جنبه بحث میکردن، اولا میگفتن فعل ذاتن چیزی نداره، ثانیا هم داشته باشه هم عقل نمیفهمه. هر دو تاش اشکال میکردن اشعار. خب بله، من عدلم میگفته هر کاری خدا انجام بده، عدلی که بر اساس اون ما بگیم خدا این فهرست رو باید انجام بده، این فهرست رو نباید انجام بده، نه چون اینا حسنن اینا قبیحن، اینا رو باید انجام بده اینا رو نباید انجام بده، اینا قبول نداره. هر کاری خدا انجام بده، چون حسن قبی که نیست، فعل که فی حد ذات خوب و بد نیست، پس هر کاری خدا انجام بده عدله. خب این یه طرف بود. بعدن که معتزله اومدن مصادیق آیت رو گفتن که اصلح یا صلاح یا لطف اینا رو گفتن، و اونا اومدن رو اون مصادیق بحث کردن، به خصوص بعد از اشعری، به خصوص بعد از اشعری اینا اومدن که مهمترین مثال و مورد و مورد نقض هم داستان سه برادر بود. فقط این نبود، ولی مهمترین که این همین داستان همون بود که اشعری معتزله بود دیگه، خودش به ناپدریش و استادش ابو علی جبایی این اشکال کرد، اون نتونست جواب بده و برگشت، از اعتزال برگشت و گفت توبه کرد، گفت من دیگه از این به بعد از اهل حدیث حمایت میکنم نه از معتزله. خب اون در عمل، چون ببینید اون یه متکر شاگرد ابو علی جبایی بود، اصلا تو خونه ابو علی جبایی بزرگ شده بود، شاگرد ابو، یعنی یه متکلم عقل‌گرای قوی بود. طبیعیه که اون نیاد مثلا حرفای اهل حدیث رو عیناً قبول نکنه، ولی به هر حال اینجا گیر کرد، یعنی عقلاً اینو نتونست حل بکنه و واقعیتش هم که قابل حل نیست اون قضیه، یعنی بر اساس اصلا اون داستان سه برادر مگر تحکم بکنیم. همین که بعدی حالا میگن چی گفتن که الان بحث کردیم قبلا و الا و منطقا میگیم آقا این اصل غرض درسته، ولی این مصداق غلطه. اینی که شما میگید که بهترین سودی که ممکن است باید به انسانها بدیم که تو داستان سه برادر برای این برادر درست میکنیم، اون یکی اشکال پیدا میکنه، برای اون درست میکنیم یکی اشکال پیدا میکنه، این واجب نیست. ما اونجا گفتیم در بحث اصلا این مصداق اشکال داره. عرض به خدمت شما که بله، اون حالا ما اونو قبلا بحث کردیم، مصداق اصله و اینا رو بحث کردیم، منتها اینا در واقع دو مرحله کار میکردن. یکی این که میگفتن اساسا ما حسن قب قبول نداریم که بخوایم وارد این بحثا بشیم، بر خدا معلل بودن، یعنی باید خدا غرض داشته باشه. ثانیاً این غرضایی هم که شما میگید همش اشکال داره. شما هر غرضی بگید ما یه اشکالی میکنیم. پس معلومه که غرض معلل بودن افعال به اقراض غلطه، که شما هر غرضی میگید اشکال پیدا میکنه. یعنی دو جور استدلاله، یعنی استدلال لمی، استدلال انی، یه استدلال زیربنایی که اصلا مبنای این معلل بودن افعال به اغراض که حسن و قفه رو ما قبول نداریم، حالا از اونم دست برداریم، شما هر غرض، غرض مگه نیست معلل رو، یه غرض بگید چیه، هرچی ما میگیم اونا اشکال میکنن. پس معلومه که نمیشه غرض برای افعال خدا. البته منطقا این دومیه وارد نیست، یعنی ما میگیم حالا ما اصلا من بلد نیستیم، اصلا غرض داره ولی ما نمیدونیم چیه. آخرش اینه دیگه، آخرش اینه که اون مبنای مهمه. شما اگه اون مبنا رو بپذیرید که افعال خوب و بد دارن، فعل بدون غرض هم عبثه و عبث هم قبیحه، باید غرض داشته باشه. حالا نهایت این غرضهایی که ما میگیم شما اشکال میکنید، اینا اشکال داره، اما باید یه غرضی داشته باشه.
ما مکلف این غرضها رو بدونیم؟
نه، حکمتش عرض و خدمت شما اصلا نیست. اونا بحثشون همش اصلا بود، ما از اصلا قبول نکردیم، لطف قبول نکردیم. چی حکمتش؟ التعرض به سبب. حالا میگم همون که معتزله بصری میگفتن، التعرض به سبب هیچ اشکالی نداره. همون برادر کافر که بیشتر اشکال رونه، اونم التعرض به سبب پیدا کرده، نرسیدن به سبب که بگی پس کافر پیدا نکرده. صلاح ما قبول داریم، اصلا قبول نداریم. خب حالا این چه اتفاقی افتاد وقتی اشعری اومد به میدان؟ خب اشعری تکلم بود، خودش معتزله بود، قوی بود، اینجوری وارد شد، کفه اهل حدیث تقویت شد. عملا این اشکالات باعث شد که معتزله عقب نشینی بکنه. دو گروه شدن اون وقت، نه که قبلا بحث کردیم، حالا دارم یه مروری میکنیم. یه گروه که معتزله بصره بودن، گفتن اصلا ما قبول نداریم اصلا، اصلا واجب نیست، همه التعرض و استوار، که ما هم دیدگاهمون با اونا یک. و در واقع نصف معتزله در مصداق اصله، چون اونا میگفتن غرض لازمه، غرض هم اصلهه. البته گزارش ها میگه که میگه در اصل صلاح اتفاق نظر داشتن، در اصله اختلاف داشتن. اختلافات هم ما گفتیم، ولی اکثریت یا الان لاقل یه تعدادی قبول داشتن دیگه. بعدن در ادامه دو گروه شدن، مثل همون اولش که دو گروه بودن، باز دو گروه شدن. یه دستان گفتن ما اصلا رو قبول نداریم، اصلا هر کاریش بکنی درست در نمیاد، که اینا معتزله بصره شدن، یعنی در واقع ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی، ابو عبدالله بصری، شاگردش قاضی عبدالجبار و این گروه. یه گروه نه، گفتن اصلا درست، اومدن یه توجیه به کار بردن، گفتن این اشکالاتی که ما پیدا میکنیم چون میخواییم اصلا نسبت به فرد در نظر بگیریم گیر میکنیم، اما اگه اصلا رو بیایم نسبت به کل جهان و اکثریت لحاظ کنیم، اون وقت میگیم که آقا این برادر کافر که شما میگید چه فایده ای داره این که به جهنم میرسه، خدا اینو زودتر از دنیا میبرد، میگیم نه، این برای دیگران نفع داره، یه عده این کافر رو میبینن مؤمن میشن مثلا. این البته زورگوییه دیگه، یعنی تحکمه، یعنی شما نمیتونید اثبات بکنید دیگه، ولی حداقل میتونید احتمال بدید.
فرقی این با اون چیه که این داره
فدای اون
میشه؟
خب حالا این هم اشکال قاضی عبدالجباره که این ظلم، اصلا این ظلمه، شما اینو بیچاره میکنید برای اینکه دیگری مؤمن بشه. حالا عبارتش رو میخونم، میگه اصلا این ظلم آشکاره، بعد میگه این اگه اینجوری باشه هیچ ظلمی در جهان نیست، چون حداقل مال ظالم و خانواده‌ش و بچه هاشو اونا الان اینا که اختلاس میکنن، خب چقدر از این اختلاس ها سود میبرن، بچه هاش از کجا اومده؟ خب اینا برای یه عده فایده داره دیگه، برای ما فایده نداره، برای یه عده فایده داره دیگه. و اگه اینجوری باشه اصلا ظلمی دیگه در عالم نیست که. البته اونا این جواب میدن، میگن که ما نگفتیم برای یه عده فایده داشته، گفتیم من حیث المجموع بهتر باشه. الان تو این اختلاس ها من حیث المجموع بهتر نیست، برای اون فک فامیل اون و بچه ها اون ها 100 نفر، ولی یه 80 میلیون بیچاره میشن، از بیت المال داره میره، 100 نفر هم سود میره. من حیث المجموع باید باشه، اینجوری توضیح کردن. بغدادی ها اومدن اینجوری توضیح کردن اصلا رو، بسیار هم که اصلا قبول نکردن، گفتن اصلا رو قبول ندارن. حالا ببینید ایشون گزارش میده، همین قاضی عبدالجبار همین قضیه رو و با اشاره به همون بدون اینکه بگه اون قضیه سه برادر، این اشاره میکنه، میگه که داستان سه برادر از این قرار بود که سه تا برادر بودن، یکی مؤمن بود و بهشتی، یکی کافر بود و جهنمی، و این دو نفر به سن بلوغ رسیده بودن، مثلا 50-60-70-80 سال عمر کرده بودن، یکی مؤمن یکی کافر، یکی هم بود قبل از سن بلوغ در سن پایین مثلا 5 سالگی 10 سالگی به رحمت الهی رفته بود، عرض به خدمت شما. اون وقت اون برادر، برادر روز قیامت که شد، اشعری پرسید از ابو علی جبایی که حکم این ستا چیه، میگه اونی که مؤمن و 50 سال عبادت خدا کرده اون میره بهشت، درجات عالی بهشت، اینی هم که کافر و فلا اونم میره تو جهنم درکات، اونی هم که زودتر مرده یه بینابینه مثلا، یا اون درجات پایینه مثلا بهشت. بعد اینه که میگه، میگه اون برادر کوچیک که زود از دنیا رفته، میگه خب خدایا به منم عمر بیشتر میدادی، منم مثل این برادرم مؤمن میشدم، کارهای خوب انجام میرفتم بهشت، شده این وسط وایستادم این بین بهشت و جهنم مثلا. خدا جواب میده که تو رو اگر که عمر بهت میدادم مثل اون برادرت جهنمی میشدی، الان باید تو جهنم میرفتی، این به نفعت بود که من زود عمرت گرفتم که جهنمی نشی. تا اینو خدا جواب میده، اون برادر جهنمی میگه خب اگه اینجوری خب منم زودتر از دنیا میبردی که منم همین وسط باشم که الان باید تو جهنم بسوزم. بعد ابو علی نتونه جواب بده، و بعد اینا انکار کردن دیگه، ابو علی جبایی، ابو هاشم، اینا از ابو علی جبایی دیگه، معتزله بصره، البته قبلی ها معتزله بصره نه، ولی اونا قبول داشتن، مثل ابوالحزیل و اینا قبول داشتن، قبل از ابوالحزیل هم که اصلا مطرح نبود این بحث، یه واصل ابن عطا و عمرو ابن اونه اصلا هیچی گزارش نداریم. بعد میرسیم به ابوالحزیل که قبول داشتن اصلاح رو به همون معنای عام. بعد میاد ابو علی دیگه قبول نداشت، ابو علی و ابو هاشم و بعدی هم معتزله بصره که مقابل بغدادی بودن قبول نداشتن. حالا این عبارت ها داشتم میخوندم، یحصل من هذه الجمله ان تکلیف الکافر که تکلیف المؤمن فی الحسن، همون اشاره داره به اون سه برادر، ولا خلاف فی هذا، بله قاضی عبدالجبار شرح اصول خمسه صفحه 350، انما الخلاف فی وجه حسن تکلیف الله تعالی، اصل این که به اصطلاح تکلیف مؤمن و کافر حسنه بحثی نداریم، بحث اینه که این که حسنه وجهش چیه، یعنی غایتش چیه، غرضش چیه، اینو بحث داریم. اونم در چه مورد؟ فی وجه حسن تکلیف الله من المعلوم انه یکفر، همون برادر کافر که خب اینو برای چی خدا تکلیف کرده، تکلیف نمی کرد دیگه، یعنی قبل از بلوغ از دنیا می برد. فعندنا یعنی بصریم، یعنی معتزله بصره، فعندنا انه انما حسن تکلیفه لان الله تعالی عرضه لدرجه لا تنال الا بالتکلیف، همون التعرض للثواب و هي درجه الثواب، و عند شیخنا ابو القاسم رئیس معتزله بغداد انه انما حسن تکلیفه لانه اصلا، اصلا یعنی انفع، و اراد بالاصلح الانفع، حتی قال انه یحسن من الله تکلیف زید اذا علم ان عند تکلیفه یؤمن جماعت من الناس و ان کان المعلوم من حاله انه لا یؤمن، همین برادر کافر، ولو میدونه خدا که این کافر خواهد شد، اشغلی اینو خدا باید بیافنه چون دیگران مؤمن میشن به خاطر دیگران، لان الاعتبار به کثرت النفع، اینو قبلی ها نمیگفتن، بعد از اشکالات اشعری بود که در واقع این مسئله مطرح شد که ما میرن حیث المجموع در نظر میگیریم. بعد ایشون میگه وزارکه فاسدون اندنا، این غلطه، این حرف، لأن تکلیف الغیر لنفع الغیر یکون ظلمن، این که شما یک کسی تکلیف بکنید برای اینکه دیگری به سود برسه این ظلمه، و این بلغ ذالک النفع ما بلغ لولا ذالک و الا کانه لا یکون فی العالم ظلم، و الا اصلا در عالم ظلمی پیدا نمیشه. چرا؟ فما من شیء الا و فی نفع و ظالم و اهل بیتی، چون هر ظلمی که باشه حداقل برای خود ظالم و اهل بیتش نفع داره دیگه، دزدی هم میکنه بالاخره اون پول رو میبره تو خونش برای خودش، حالا از نظر معنوی حالا نه اصلا مادیه. و فی عددهم کثرتون، خیلی فامیلاش اینا. خب پس ببینید اینجا اختلاف تو همون اون غرض است. که غرض چیه؟ عرض بخدم غرض اینه که از تعرض لسباب حالا کافر شد بشه، بالاخره از تعرض لسباب هست هم در مورد اون برادر مؤمن هم کافر، حالا یکی قبول کرده یکی قبول نکرده، اونی هم که زور از دنیا رو واسه تکلیف نشده که تا بحث بکنیم تکلیف برای چی بود. این دوتا هم تکلیف هر دوتا غرض این بود که از تعرض لسباب هر دوتا حاصل شد، در حالی که اگه بگید برای نفع، نفع برای این هست برای اون نیست، شما میگید برای اون نیست برای دیگران هست، این دیگران چه ربطی به این ظلم. خب با این عرض به خدمت شما، خب اشکالات دیدیم که معتزله دو گروه شدن، منتها همونطور که عرض کردم به هر حال این اشکالایی که اشعری به موارد میکنه در واقع این دلیل اصلی نیست، دلیل اصلی همونی که حسن قبه قبول ندارن، بلا این یه دلیل جدلیه در واقع، یعنی لو سلمیه، لو سلم که حسن قبه هم باشه این غرضا مشکل دارن، یعنی در واقع چون این غرضا اشکال داره پس اصلا غرض نداره خوده. چون هر غرضی
اونم چون جاش یعنی هم... نال
حالا عرض میکنم شیعه رو عرض میکنم، اینا همش بحث معتزله و اهل حدیث، و اهل حدیث نه اصلا قبول نداشتن استدلال کردن از چه در مورد چه پرسیدن از احمد ابن حنبل یا مالک ابن انس، گفت که الاستواء معلوم بله در قرآن اومده و ایمانو بهی واجب و سوالو عنه بدعه، یعنی بحث کردن بدعت و حرامه، هر چی در قرآن و روایت اومد ما باید قبول کنیم، بحث کردن اشکال داره. ولی اشعری کتاب نوشت، این نوشت که کلام خوبه، اونا اصلا کلام بدعت، بعدن هم اینا در با هم اختلاف داشتن، اینا اهل حدیث کلام رو بدعت میدونن، علم کلام رو اونا میگن علم عقاید، اهل حدیث کتاب می نوشتن در این که علم کلام بدعته، همون حرف مالک ابن انس که بحث از این بحثای اعتقادی بدعته حرامه. اشعری با این که گفت دفاع میکنم از اون، اما کتاب نوشت، حالا اگه این کتاب مال او باشه بعضی تردید کرد که کلام اشکال نداره بلکه مستحبه دفاع از دین، یعنی اشعری اومد عقل نظری قبول کرد، عقل دفاعی هم قبول کرد، عقل عملی فقط قبول نکرد، عقل عملی قبول نکرد، عقل نظری قبول که استدلال برای اثبات وجود خدا هم آورد، حتی هم برهان ارسطو رو آورد داره، ولی عقل عملی رو قبول نکرد، عقل دفاعی هم قبول که اونا قبول نداشتن، اونا میگفتن کلام که بحث دفاع و اینا اونا اشکال داره. اما امامیه، اینا که گفتیم همش معتزله بود و گزارش ها همش معتزله بود و بعد اهل حدیث اشاعره. اما راجع به امامیه، واقعیت این مقداری که ما استقرا کردیم عبارتی تو این گزارش ها پیدا نکردیم راجع به امامیه در قرن دوم و سوم، منتها به نظر میرسی که امامیه هم به همین صورت بودن، یعنی عیناً اونا هم قبول داشتن عدل و حسن و قبح، حالا اونا رو که قبول مشخصه قبلا بحث کرد، معلل بودن هم قبول داشتن، راجع به اصل هم دو باز دو تا اختلاف، باز اختلاف بود در امامیه، منتها این اختلاف دیگه از قرن چهارم به بعد ما آثار داریم. خب این نشون میده که با توجه به در قرآن و روایات بوده اینا مسلم میدونستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و وآل محمد.